پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. مقامات دولت افغانستان درباره نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا واکنش تند از خود نشان دادند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرقطها روز جهانی همبستگی زنان و تاکید نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر نقش بیشتر زنان افغانستان در پروسه صلح و مذاکرات. نشست دو روزه میان شمار سیاسیون افغانستان و پاکستان پایان یافت و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفرش به عراق تا امروز پایان داد. مشروع خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید پروسه صلح زنان پیشتاز افغان را به میدان میکشاند تا آنها به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان وارد گفتگو شوند و از حل صلح‌آمیز بحران در کشورشان حمایت کنند. دبرال لاینز امروز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان این را در اعلامیه گفته است. و افزوده که تقویت زنان و حضور گسترده آنها برای صلح پایدار و عادلانه خیلی مهم است تا در نتیجه حقوق تمامی افغانها در آن مسئول بماند. با گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد، سال 2021 برای افغانستان فرصت تاریخی صلح پایدار را که به نفع تمامی شهروندان این کشور باشد مساعد می سازد. دبرا لاینز افزوده که زنان باید در سطح تصمیم گیری ها برای صلح در افغانستان نقش برجسته ایفا کنند، اما او تاکید کرده که زنان برای این کار به حمایت تمامی قشرهای جامعه، دولت و جامعه بین المللی نیاز دارند. نشست دو روزه شمار سیاسیون افغانستان و پاکستان در کابل به پایان رسید. در این نشست علاوه بر مقامهای افغان، شمار از سیاسیون و فرهنگیان خیبر پختونخوا و بلوچستان اشتراک کرده بودند. آوردن امنیت در دو سوی خط دیورند بحث اصلی این نشست بود. رئیس جمهور اشرف غنی به اشتراک کننده های نشست گفت که تلاش میکند امنیت و ثبات در دو طرف خط دیورند برقرار شود. مجیب لحاظ، رئیس دفتر وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان، در مورد سخنرانی رئیس جمهور غنی امروز گفت:
رئیس جمهور در جریان سخنرانی به اشتراک کننده های نشست کابل گفت برای به میان آوردن وضعیت کار می شود که هم در پختونخوا و هم در این سوی مرز امنیت، صلح و ثبات برقرار شود.
نشست دو روزه سیاسیون افغانستان و پاکستان از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میزبانی شد. محموله چند صد هزاری واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل رسید. ائتلاف بین المللی کوواکس برای تحویل دهی این واکسین به افغانستان تعهد سپرده بود. وزارت صحت عامه امروز در یک خبرنامه گفت 468 هزار دوز واکسین آسترازینیکا در یک پرواز از شهر ممبئی هند به میدان هوایی کابل رسید. بر اساس خبرنامه، افغانستان نخستین کشور در آسیای جنوبی است که واکسین کوواکس را به دست می آورد. ائتلاف کوواکس که واکسین ویروس کرونا را برای کشورهای نیازمند کمک می کند و وعده داده که 3 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را با افغانستان کمک خواهد کرد. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در افغانستان حدود 2 هفته پیش آغاز شد. 500 هزار دوز واکسین هم که از سوی شرکت آسترازینیکا ساخته شده، از سوی هند با افغانستان کمک شده. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر تاریخیش به عراق را امروز پایان داد. پاپ در این سفر به شهرهای جنگ زده عراق رفت و با رهبران مسلمان و مسیحی آن کشور دیدار کرد. در مراسم وداعیه با پاپ فرانسیس، برهم صالح رئیس جمهور عراق او را تا میدان هوایی بغداد همراهی کرد. در جریان سفر 4 روزه به عراق، پاپ فرانسیس نخستین رهبر کاتولیکای جهان شد که از شهرهای عراق به شمول موصل که یک زمان پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی معروف به داعش بود دیدار کرد. او همچنان ملاقات تاریخی با آیت الله علی سیستانی ارشدترین رهبر شیعیان عراق داشت. پاپ و هیئت امراهش پیش از سفر به عراق در برابر ویروس کرونا واکسین شده بودند تا در اجتماعات مردمی خطر ابتلا برای آنها وجود نداشته باشد. یونسف یعنی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید چالش‌های به میان آمدن ناشی از همگیری ویروس کرونا شاید باعث شود که حدود 10 میلیون کودک در یک دهه آینده تن به ازدواج اجباری بدهند. این اداره تحقیق را به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان نشر کرده و در آن گفته است مسدود شدن مکتب‌ها، فشارهای اقتصادی، موانع در برابر خدمات اجتماعی و مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا دختران را آسیب پذیر ساخته و آنها در خردسالی با خطر ازدواج اجباری روبرو می شوند. در گزارش تحقیقی که با عنوان کووید 19 هشدار در پیشرفت‌ها در برابر ازدواج اجباری کودکان نشر شد، همچنان گفته شده که وضعیت در حال حاضر همین گونه ادامه دارد و پیشرفت‌ها را دوباره به عقب می‌کشاند. در گزارش هشدار هم داده شده که با همگیری ویروس کرونا و چالش‌های ناشی از آن، پیشرفت‌هایی که در عرصه جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان حاصل شده بود، اکنون با خطر روبرو شده. و در اعتراض‌های امروز در میانمار حداقل 2 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش رسانه‌ها شمار از مردم امروز بر جاده‌های شهر یانگون سرازیر شدند، اما نیروهای امنیتی بر آنها تیراندازی کردند. دکان‌ها، فابریکه‌ها و بانک‌ها در این شهر بسته شدند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که در جریان اعتراض‌ها بر ضد کودتای اول فوریه در میانمار بیش از 50 تن کشته شدند. اعتراض کننده ها می گویند که پلیس در جریان تظاهرات امروز از گلوله‌های بیهوش کننده و گاز اشک‌آور استفاده کرده. تا هنوز معلوم نیست که کی ها مسئول کشته شدن 2 تن در تظاهرات امروز بودند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات دولت افغانستان درباره نامه اخیر وزیر خارجه امریکا واکنش تنده از خود نشان دادند.
این طرح با اصطلاح که سر میز ما گذاشتم 3 بخش داره: ارزش‌ها، پل میان امروز و آینده و آینده. به قسمت ارزش‌ها هیچ مشکل نیست، اما پلی که دیزاین شده که ما را از امروز با آینده برسانه جنجالیست و او اگر که اصلاح نشه، درست نشه، ما را با آینده نمی رسانه. یک پل بسیار لرزانک است که سرنوشت 30 میلیون انسان به قهقرا می بره.
ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن میگوید که زنان افغانستان باید نقش فعالتر در روند صلح داشته باشند.
دختر به اصطلاح خوردی بودم که صنف 4 مکتب بودم، به معنی که طالبان آمدن و من خانه نشین شدم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به نامه وزیر خارجه امریکا به محمد اشرف غنی گفته که با دریافت این نامه نه نگران شده و نه موضوع حکومت و نه موضع حکومت تغییر می کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، دیروز در نامه های به محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر تسریع روند صلح تاکید کرده است. آقای صالح در مراسم سالگرد مارشال محمد قاسم فهیم با اشاره به این نامه ها گفت ما از این نامه ها نه نگران هستیم و نه هم در موقف ما تغییر آمده است. در همین حال آقای عبدالله با اتخاذ موضع نرمتر گفته که همه مردم افغانستان برای رسیدن به صلح عجله دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم از کابل می‌شنویم.
همزمان با سفر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل، نامه‌های آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، واکنش‌های مقام‌های حکومتی و رهبران سیاسی افغان را برانگیخته است. از این میان، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز در هفتمین سالیاد مارشال محمد قاسم فهیم گفت که حکومت سرنوشت 35 میلیون مردمش را به خواست دیگران به بازی نمیگیرد. او با انتقاد از اینکه لحن نامه آقای بلینکن آمرانه است گفت که ما از این نامه نه نگران هستیم و نه هم در موقف ما تغییر آمده است.
تسلیمی هرگز، صلح آمرانه هرگز و با این غوغای مطبوعاتی اگر بخواین ما را در دیگه بخار پرتن باز یک چیز بکشن به نام صلح هرگز. ما صلح میکنیم، با عزت صلح میکنیم، با حفظ تنوع صلح میکنیم و صلح میکنیم که اینمی یک جا شدن اخلال نشد.
در نامه آقای بلینکن به آقای غنی و عبدالله طرح صلح آمریکا برای حل بحران افغانستان تایید شده است. در این نامه وزیر خارجه آمریکا نوشته که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد نشست بین‌المللی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه آمریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث درباره رویکرد واحد درباره روند صلح افغانستان برگزار کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور امنیتی هم گفت که امریکا با این طرح صلح عجولانه می‌خواهد هر چه زودتر ماموریتش را در افغانستان به پایان برساند و سربازانش را از این کشور بیرون کند. او تاکید کرد که صلح آمرانه و فرمایشی به نتیجه نمی‌رسد.
از آهنگ پیام است که زیاد یا آشنایی به ترکیب و ساختار ملی افغانستان ندارند یا نمیخواین امو ترکیب و امو ساختار ملی افغانستان رو به رسمیت بشناسن، که اولین آغاز همه بحران ها اینمی نادیده گرفتن ساختار ملی افغانستان است. دوم مسئله در این پیام گفته شده که لحن آمرانه دارد. صلحی که آمرانه برین ایتو کنین با ایتو کنین، صلح به امر نمیشه. صلح یک پروسه ملی دوامدار هست که با قناعت همه طرف های افغانستان میشه.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که این نامه دو روز پیش از سفر آقای خلیلزاد به کابل به دست او و آقای غنی رسیده بود. آقای عبدالله در مراسم سالگرد مارشال قاسم فهیم با واکنش نرمتری گفت که مردم افغانستان در روند صلح عجله دارند و بهتر از هر کس دیگری درباره سرنوشت صلح می توانند تصمیم بگیرند.
شکایت کنیم امروز هم از خارجی، دیروز هم از خارجی، نم خارجی هست، یعنی خارجی در دنیا هم هست، تأثیر هم داره، خوب هم هست، خراب هم هست. افراد و تفریط های در رویه خودم را با یک دفعه سنجش بکنیم که ما چرا خم نظریات داشتیم.
وزیر خارجه آمریکا در نامه خود نوشته که حکومت کشورش کاهش خشونت‌های 90 روزه را پیشنهاد کرده که هدف آن جلوگیری از عملیات بهاری طالبان و حمایت تمامی جوانب سیاسی از مصالحه است. در پایان نامه آنتونی بلینکن آمده که آمریکا خروج کامل نیروهایش در ماه می از افغانستان را بررسی می‌کند، اما بررسی‌ها روی سایر گزینه‌ها را هم آغاز کرده است.
در گزارش همکارم از کابل واکنش مقامات دولت افغانستان درباره نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا شنیدید. آنتونی بلینکن در این نامه خود به رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر تسریع روند صلح تاکید کرده است. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، گزارش شنیدین، چرا مقامات دولت افغانستان چنین یک واکنش تند نشان دادن به نظر شما؟
سلام عرض میکنم با شما و شنوندگان عزیز. بعضی مقامات افغانستان اصلا پلان صلح ندارن، یعنی این پلان میگن که خوب نیست، اما خودشان نمیگن که کوتاه‌ترین راه به صلح چی است. امی کسانی که از تریبیون دولتی حرف میزنن خیبر ما یک راه صلح نشان بدن، به خاطر که مردم به شان آمدن و مردم ما مسئولیت میخواهند. و اگر به این شکل مثلا از طرف جامعه بین المللی یک صلح پیشنهاد میشه، این صلح تحمیلی نیست. این صلح هست که میگن بیاین در یک جای سر صلح حرف بزنین، حرفتان رو بزنین در اونجا. اما اگر یک مقام دولتی گپ میزنه در تریبیون دولتی و میگه این صلح بعد، این صلح بعد، خیلی انتظار مایی است که اینا بگن خیلی چی رقم صلح، اینا پلان صلح ندارن.
دکتر صاحب، اما دولت هم موقف داشته، انعطاف پذیری نشان داده، 5000 زندانی طالبان را از حبس رها ساخته، هیئت خود به قطر روان کرده، تقریبا چندین ماه میشه اونجا حضور داره و گفته میشه کارشکنی از طرف مقابل، از طرف طالبان هم است.
بله، کارشکنی از دو طرف است و وزیر خارجه امریکا که یک نامه 2.5 صفحه‌ای نوشته کرده ای به اساس پژوهش استخباراتشان است و در این نامه آمده که روند دوحه یک روند شده که هیچ پیش نمیره. وزیر خارجه امریکایی رو گفته که در حقیقت امو حرفی که در اول بود و کلگی حس کرد که حیات دوحه صلاحیت نداره که راجع به استعفای رئیس جمهور حرف بزنه، اون امو گفت صحیح است و وزیر خارجه امریکا از بی‌حوصلگی امریکای نامه را نوشته کرده. یعنی در وقتی که ترامپ بود، ترامپ بی‌حوصله شده بود، حالا بایدن هم بی‌حوصله است. این بی‌حوصله اینا نیستن از مردم افغانستان، بی‌حوصله از زعمای افغانستان هستند که در کار صلح امروز و فردا میکنند و در این حال جامعه خارجی میخواهد که وقتی که میبره در افغانستان یک استقرار نسبی برپا باشه.
شما چه فکر میکنین که نگرانی عمده سیاسیون یا مقامات چیست؟
خب نگرانی های برجا هم وجود داره، مثلا مسائل که باید با طالبان راجع به تقسیم قدرت و ایگپا مذاکره شود و اصل مذاکره همی است و مصالحه همی است و همی چیز از زعمای افغانستان خواسته شده. اگر ما تنها با خود صلح کنیم بدون طالبان خصوصا نشد، جنگ ادامه میافتن. پس این مذاکرات صلح یک مذاکرات دشوار هستند که باید درشان باز شود و با دشواری هایش ما دست و پنجه نرم کنیم. تا حال هیچ نشده. هیئت هایی که در دوحه بودن تنها سر طرز العمل حرف زدن. پس نگرانی ها ای است که از طرف زعما ای است که بعضی زعما سمت و کار خود از دست میدن به خاطر که در لابلای از اینکه یک حکومت انتقالی در افغانستان، یک حکومت گذار بیاید، بر از اینکه از آل تا وقت انتخابات آینده ما مجبور هستیم که یک حکومت گذار قبول کنیم، چون که انتخابات فعلا وجود امکان نداره، چون نیم افغانستان زیر اثر دولت نیست، در اونجا مردم به رأی دسترس ندارن.
دکتر صاحب،
انتخابات امروز شده نمیتونه.
دکتر صاحب، البته تا اواخر زمامداری ترامپ خط یا چارچوب رسیدن به صلح واضح بود، گفتگوهای بین الافغانی آغاز شده بود، حالا که دفعتا موضوع گذار مطرح میشه، این یک راه بدیل است یا عین پروسه ادامه پیدا میکنه؟
راه گذار بهترین راست، بخاطر که راه گذار ای است که تمام قدرت کسی بر طالبان نمیده. پس باید که زعمای افغانستان اول قدر که نام خدایشان نطقای خوب میکنن برن در سر میز مذاکره امرای طالبان صحیح مذاکره کنن. حکومت گذار معنایش ایست که تمام قدرت به پیش طالبان نمیره، قدرت شراکت میشه و هر کس خود میتونه که در او قدرت ببینه از همه اقوام و این بهتر است و باید که توجه زیادتر به تعقل آدم بره به طرف یک مذاکرات صلح که هر چیز همراه طالبان به تفصیل بتونه مذاکره کنه. و
بله بله،
جامعه جهانی هم
صدای شما قطع شد دکتر صاحب محترم، اگر جملات خود ارو باز بگوین تکرار کنین بفرمایید.
یعنی جامعه جهانی هم آمادگی خود نشان میده که مددگار باشد در مذاکره و همه گیره جمع کنه، خود حکومت افغانستان خود نمیتونه همه گیره جمع کنه، اما اگر امریکا بخواه میتونه که همسایه افغانستان رو جمع کنه.
دکتر صاحب، سوال اخیر، وزیر خارجه امریکا یک دیپلمات عالی ترین مقام دیپلماتیک امریکاست و دو مقام دولت افغانستان گفتن که نامش لهجه یا لحن آمرانه داشته. آیا فکر میکنین که چنین چیزی متصور باشه از یک دیپلمات؟
خب یک نامی بوده که بین زعمای کشورهای تو نامه ها رد و بدل میشه و این نامه بر از این نوشته نشده بوده که بر رسانه برای، یعنی دیپلماسی همیشه یک جنبه رسانه‌ای داره، هم یک جنبه است که بعضی حرفای مشکل کشورها با یک دیگه میگن، خصوصا که به سطوح آمده باشن از اینکه جانب مقابل پیشرفت نمیکنه در مذاکرات صلح. و اون نامه ای که او وزیر خارجه نوشته کرده او بر از این نبود که در رسانه به، اما حالی که در رسانه آمده حال همگی فهمید که در حقیقت لحن امریکایی است که ما دیگر نمیتوانیم که منتظر باشیم بر از اینکه شما پلان صلح ندارید. پلان شما پلان انتخابات است. انتخابات امکان نداره، به خاطر که نیم افغانستان در دست دولت نیست، در اونجا مردم به رأی دسترسی ندارند. پس باید است که شما یک مصالحه کنید فعلا.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، درباره نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا به مقامات دولت افغانستان ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که زنان باید در هر بخش روند صلح جاری در افغانستان پیشگام باشند. یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در یک اعلامیه که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نشر کرده، نوشته که گفتگوهای صلح جاری فرصت برای زنان است تا آنها توانایی خود را نشان دهند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2020 را برای زنان پرچالش می‌داند، اما بر اهمیت مشارکت زنان در گفتگوهای صلح تأکید می کند. گزارش همکار ما را در این مورد بشنوید.
8 مارچ روز جهانی زن و تأثیر آن بر گفتگوهای جاری صلح. در افغانستان امسال از 8 مارچ یا روز جهانی زن در حالی بزرگ داشت می شود که بیش از هر زمان در گفتگوهای صلح بر اهمیت سهم زنان تأکید می شود و نگرانی های نیز درباره حفظ دستاوردهای آنان مطرح شده است. ملل متحد نیز امسال به مناسبت 8 مارچ خواستار افزایش سهم زنان در گفتگوهای صلح افغانستان شده است. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در اعلامیه‌ای که به مناسبت این روز نشر کرده، نوشته که زنان باید در تصمیم گیری در همه سطوح روند صلح نقش مهم داشته باشند. در این اعلامیه به نقل از دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و رئیس یوناما آمده، گفتگوهای صلح جاری باعث ایجاد زنان قدرتمند افغان شود تا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی و از حل مسالمت آمیز جنگ در کشورشان حمایت کنند. در این اعلامیه افزوده شده که افغانستان زمانی میتواند در برابر هر بحران بیستد که در هر تصمیم گیری زنان دوشادوش مردان قرار گیرند. از سوی هم گروه سفیران حمایت از زنان افغان نیز در یک اعلامیه که به مناسبت روز جهانی زن نشر کرده، بر حفظ دستاوردهای زنان تاکید کرده است. این گروه افزوده که صلح پایدار در میدان سیاسی، حکومتداری، ایجاد نهادها، حاکمیت قانون، سکتور امنیتی و بازسازی ارتباط به تعادل و اشتراک مؤثر زنان دارد و زنان می توانند در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع نقش مهم داشته باشند. گروه سفیران حمایت از زنان افغان ترور فعالان زن را محکوم کرده و در کنار آن از موضع زنان در آتش بس و کاهش خشونت نیز حمایت کرده است و آن را خواست همه افغانان دانسته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای زنان در 2 دهه گذشته را مهم دانسته و میگوید اکنون با چالش‌های زیادی روبرو است. شهرزاد اکبر، رئیس این کمیسیون، روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت 8 مارچ در کابل برگزار شده بود، بر اهمیت مشارکت زنان در روند صلح و تصمیم گیری بر حفظ این دستاوردها تاکید کرد.
فقط در مورد مسائل مرتبط به زنان شنیده نشد، به خاطر که تمام مسائل مرتبط به زنان است. اقتصاد، سیاست، نوع نظام، چگونگی آتش بس، چگونگی ادغام مجدد جنگجویان، تمام این موارد است که به زندگی زنان تاثیر می‌گذارد.
خانم اکبر هرچند سال گذشته میلادی را برای زنان پرچالش خواند، اما آغاز سال 2020 را نیز خونین گفته و افزود که تاکنون 6 فعال زن جانشان را از دست دادند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پایان خشونت، تامین آتش بس و ایجاد صلح پایدار را از اولویت ها می داند. صلحی که به گفته او همه دیدگاه های زنان در آن در نظر گرفته شود. این در حالی است که حکومت افغانستان در کنار تاکید بر سهم زنان در گفتگوهای صلح، میگوید آن صلح پایدار است که در آن همه دستاوردهای زنان حفظ شود.
بازم گزارش درباره روز جهانی زن داریم. زنان افغانستان در 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان میگویند که امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان امیدشان را برای پایان جنگ طولانی در افغانستان افزایش داده بود، اما اکنون که بیش از یک سال میگذرد امیدواری آنها ظاهرا کمرنگ شده است. برخی از زنان در هرات خواستار کاهش خشونت و حفظ حقوقشان شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دختر به اصطلاح خوردی بودم که صنف 4 مکتب بودم به معصی که طالبان آمدن و من خونه نشین شدم.
این روایت جمیله عظیمی در 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان از دوران حکومت گروه طالبان در افغانستان است که افزون بر محروم شدن از آموزش ازدواج زیر سن را هم تجربه کرد و حال یک فرزند دارد. در سالهای حکومت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان زنان از حق کار و آموزش در بیرون از خانه بی‌بهره بودند. با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی صفحه جدیدی بر روی بسیاری از زنان در افغانستان گشوده شد. اما صفحه جدید هم با جنگ و خشونت به همراه بود که بر زندگی بسیاری از مردم عادی به ویژه زنان تأثیر ناگوار داشت. امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در 29 فوریه 2020 میلادی امید زیادی به دل جمیل عظیمی و دیگر زنان افغان برای ختم جنگ طولانی در افغانستان ایجاد کرد. اما رفته رفته افزایش جنگ و در کنارش ترورهای هدفمند که برخی از زنان را نیز هدف گرفت امیدواری جمیل را تقریبا به یأس مبدل کرد. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به 8 مارچ قبلی اگر ما و شما یاد داشته باشیم تازه ما از توافقنامه عبور کرده بودیم و خیلی امیدوار بودیم تا جایی که حتی به جشن و تجلیل از او یک رقم شور و اشتیاق وجود داشت، اما متاسفانه رفته رفته آنچنان وضعیت بدتر شد، آنچنان وضعیت رو به خرابی و تشنج رفت که همکنون ما به اصطلاح شکل خیلی در حالت جنگ عملی و بحران داریم زندگی میکنیم. امیدواری ها همگی به خاک یکسان شد.
مثل جمیله، منیژه بره هم در دوران رژیم طالبان از نعمت آموزش محروم شده بود، اما پس از سقوط رژیم طالبان او توانست دوباره به مکتب و بعد پنتون برود و حتی ماستریش را از ترکیه در رشته جامعه شناسی بگیرد. برای منیژه هم 8 مارچ پارسال نشان از امید به برقراری صلح در افغانستان داشت، اما او هم میگوید که از آن 8 مارچ تا به این 8 مارچ نه تنها که صلح برقرار نشد بلکه جنگ و خشونت هم افزایش یافت. اکنون او از طرفهای درگیر جنگ از جمله حکومت افغانستان و طالبان فقط یک چیز میخواهد: کاهش خشونت و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته.
حق تعلیم و تحصیل، حق اشتغال، آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، حقوق سیاسی و اقتصادی زنان جز خط قرمز ما هست و قابل معامله با هیچ معادله دیگری نیست. ضمن این که خواهان حفظ و تامین این حقوق هستیم، علاوه بر از او خواستار توجه جدیدتر و بیشتر برای پیشرفت همه جانبه زنان هستیم.
ماریا بشیر بیش از 1.5 دهه است که در بخش دفاع از حقوق بشر و زنان در ولایت هرات کار کرده. او چهره ای از زن توانمند افغان را به نمایش می‌گذارد که برای رسیدن به حقوقش هیچ گای کوتاه نیامده. او حال می‌گوید که حقوق و دستاوردهای زنان نباید در میز مذاکره با طالبان قربانی شود. اما او از آینده نگران به نظر می‌رسد.
اگر که یک حکومت عجلانه و بدون غور و بدون بررسی تمام جوانب به وجود می آید و در اون نیم از نفوس جامعه افغانستان کسی نظر نمی گیره، احتمال از این میره که تمام همی دستاوردها عقب‌گرد داشته باشه، پایمال شود، از بین بره و کس به او توجهی نکنه.
در ماه سپتامبر سال گذشته گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر کلید خورد. از آن هنگام هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به طور وقفه‌ای گفتگو کردند، اما تا اکنون دو طرف به نتیجه‌ای نرسیدند. حال به نظر می‌آید که تلاش‌های صلح در مورد افغانستان مسیر جدیدی را می‌پیماید. سلمی خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، به تازگی در کابل با رهبران حکومت افغانستان و چهره‌های سیاسی در مورد دورنمای روند صلح افغانستان دیدار کرد. همچنان مقامات حکومت افغانستان تایید کردند که نامه از جانب آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان به آنان رسیده. در این نامه 4 نکته برجسته شده، از جمله افزایش نقش سازمان ملل متحد، میزبانی اجلاس به سطح بالا از سوی ترکیه و کاهش خشونت ها. هنوز مشخص نیست که تلاش های جدید به حفظ حقوق زنان و نگرانی های آنان در مورد آیندهشان چگونه رسیدگی خواهد کرد. پیش از این حکومت افغانستان بر حفظ دستاوردهای 20 ساله از جمله حقوق زنان پافشاری کرده. جامعه جهانی هم در نشست ژنو در سال گذشته بر حفظ این دستاوردها تاکید کرد. طالبان به عنوان یک طرف منازعه افغانستان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب دین اسلام و عنعنات افغانی به حقوق زنان ارج خواهند گذاشت، اما برخی از زنان به این اظهارات به دیده شک می‌نگرند و آن را کلی می‌خوانند. اکنون بسیاری از زنان مانند جمیله از حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش میخواهند که از حقوق زنان همچنان حمایت کنند و نگذارند که حقوقشان در هر نوع گفتگوی صلح با طالبان معامله شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز، در نیمه باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید پروسه صلح زنان پیشتاز افغان را به میدان میکشاند تا آنها به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان وارد گفتگو شوند و از حل صلح‌آمیز بحران در کشورشان حمایت کنند. نشست دو روزه شمار سیاسیون افغانستان و پاکستان در کابل به پایان رسید. در این نشست علاوه بر مقام های افغان، شمار از سیاسیون و فرهنگیان خیبر پختونخوا و بلوچستان اشتراک کرده بودند. آوردن امنیت در دو سوی خط دیورند بحث اصلی این نشست بود. محموله چند صد هزاری واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل رسید. ائتلاف بین المللی کوواکس برای تحویل دهی این واکسین به افغانستان تعهد سپرده بود. در اعتراض های امروز در میانمار حداقل 2 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر تاریخیش به عراق را امروز پایان داد. پاپ در این سفر به شهرهای جنگ زده عراق رفت و با رهبران مسلمان و مسیحی آن کشور دیدار کرد. و یونیسف یعنی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید چالش هایی به میان آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا شاید باعث شود که حدود 10 میلیون کودک در 1 دهه آینده به ازدواج اجباری تن بدهند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام، امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم میکنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما 3 فرزند دارم. ام نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همگی دو بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که هم رنگ جامعه باشد، دمو جامعه بشد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر میشد، باز همو یک بچه معیوب بود، عاصم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب رفتم، باز بچه ها خنده میکردن میگفت عاصم معیوب در سریال که کار کردی، بازم حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و همو حرکت ها را میکردن. و اونا پیام مییست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه. ولی اگر انتخاب نکنند باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنند.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند، تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسپاندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویس عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حال ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن. مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. ای گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانن که داینده و از او رنج نبرن. مثلا حال کسای است که حتی نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقت که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که اون نام شایستش باشه و از سبا از اون نام یعنی رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره اون نام را نمانند.
نام ها باساب دهنده فرهنگ های گوناگونند که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادند. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین واضح و آشکار است که بچه تان ذکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میته برش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، یه بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه در آخرش، مثلا
فرید جان،
فرید جان، یا مثلا شیما جان، یا مثلا عایشه جان، یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره، یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، این تو چیزه ای که پسوندش جان کدش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمیذاره کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم. اینه بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمه. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه. ما را یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان، تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا هست که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشه. یعنی یک تاثیر عجیب ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمونین، زمره، یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش زمره میمونین، شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمونین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش هم میمانین، یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی. در قریب ما یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به کشور، به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود ما بریم و نام ها را برگزیدیم و این نام ها را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
کوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه این هفته از میدان ورزش. شنونده های عزیز، امروز 8 مارچ مصادف است با روز بین المللی زن. به همین مناسبت برنامه امروز را هم اختصاص دادیم به فعالیت‌های ورزشی بانوان در بخش‌های مختلف ورزش. در نخست چند رویداد ورزشی را برایتان خواهیم داشت. مصاحبه داریم با آرزو رحیمی، مسئول فوتبال بانوان افغانستان.
ما برنامه‌های مختلفی را در سطح افغانستان در نظر داریم تا فعالیت‌های ما در بخش فوتبال بانوان گسترش پیدا کنه.
شکریه فهیمی، ورزشکار رشته جمناستیک، در مورد فعالیت‌های ورزشی و زندگی شخصیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما مدت 6 یا 7 سال میشه جمناستیک شروع کردیم و از کوتاهی شروع کردیم تقریبا در سن 10 یا 9 سالگی.
و مطلب جالب معلوماتی میشنوید در مورد ورزش بسکتبال.
ورزش بسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت، استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا، رایج کرد.
بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنین با چند خبر تازه ورزشی.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان امروز برای گرامی داشت از 8 مارس روز جهانی زن میان دختران باولینگ کار مسابقه برگزار کرد. ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ کشور، امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات یک روزه 4 ورزشکار بانوی برتر این رشته در آن اشتراک کردند. آقای فاروقی افزود در پایان این رقابت ها سونیا سلطانی مقام اول و نیلی افغان مقام دوم را به دست آوردند. به گفته وی هدف از برگزاری این رقابت ها گرامی داشت از روز جهانی زن و ورزش باولینگ میان بانوان است. بر اساس یک خبر دیگر، فدراسیون شطرنج افغانستان هم به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن امروز مسابقه با شرکت بانوان شطرنج باز را برگزار کرد. فردوس ملکزاده، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها یک روزه 12 شطرنج باز از تیم ملی کشور اشتراک کردند. در پایان این رقابت‌ها برای 3 بازیکن برتر تقدیرنامه و تحایف اهدا نیز شد و لاپورتا رسما رئیس باشگاه بارسلونا شد و اولین وعده‌اش را به هوادارانش اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، رئیس پیشین باشگاه بارسلونا با کسب بیشترین رای در انتخابات ریاست این باشگاه برای دومین بار اداره امور بارسایی‌ها را بر عهده گرفت. وای پیش از این نیز رئیس این باشگاه بود و حالا نیز با کسب بیشترین آرا برای 6 سال آینده رئیس باشگاه بارسلونا خواهد بود. وای در ساعت اول انتخابات اعلام کرد در صورت پیروزی با این تیم به پاریس سفر می‌کند تا بازیکنان و اعضای کادر فنی را برای بازی دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر پاریس سن ژرمن همراهی کند.
شنونده های عزیز، چنانچه میدانه در کنار مردان، زنان نیز در بخش های مختلف ورزش مصروف پیشبرد تمرینات ورزشی هستند. یکی از این بخش ها فوتبال است که در حال حاضر شماری از بانوان در این رشته ورزشی مصروف تمرینات و انجام مسابقات هستند. همکارم با آرزو رحیمی مسئول بخش فوتبال بانوان مصاحبه کرده و نخست از وای در مورد برنامه‌های ورزشی این رشته پرسیده است.
ابتدا روز جهانی زن و تمام زنهای غیور افغانستان تبریک از می دارم. ما برنامه های مختلف در سطح افغانستان در نظر داریم تا فعالیت های ما در بخش فوتبال بانوان گسترش پیدا کند. سنفایی داریم تا ارتقای ظرفیت مربی ها صورت بگیره. همچنان برنامه های مسابقاتی داریم تا استعداد ها از سراسر افغانستان رشد کنند و چهره های برتر به تیم های ملی جذب شوند.
بانو رحیمی، به مناسبت 8 مارچ مسابقات را روی دست داشتین، میشه در این باردم کمی معلومات بتین برای ما؟
ما مسابقاتی را مسابقات گروپ های دسته سوم فوتبال بانوان شهر کابل است به تاریخ 28 فوریه برگزار کردیم که اختتامیش به تاریخ 8 مارس است و همچنان ما یک فستیوال را داریم برای اطفال و ردای سینی به مناسبت تجلیل از 8 مارس.
در قسمت ای که برفعلا وضعیت بانوان در بخش فوتبال چگونه ارزیابی میکنین؟
متاسفانه در سال 2020 مشکلات کرونا باعث ما برنامه های خود نتانیم درست برگزار کنیم، ولی خوشبختانه در سال 2021 با وجود چالش های امنیتی و مشکلات که در اجتماع ما وجود داره، ولی بازم خدا را شکر فوتبال بانوان در حال گسترش است، فعالیت ها بیشتر شده.
بر فعلا بانوا در بخش فوتبال در ولایت بانوا به چه تعداد هستند و چالش عمده که شما بر سر راهتان است چی است؟
ما در شهر کابل لیگای دست اول، دست دوم و دست سوم داریم که در هر لیگ 10 تیم وجود داره و همچنان ردهای سنی داریم 14 سال 17 سال که در حدود 16 تا 20 تیم به این رده ها داریم و همچنان در 12 ولایت ما فعالیت داریم. چالش عمده‌ای که صدرهای فوتبال بانوان است یک چالش امنیتی است و دیگر چالش که در اجتماع است، متاسفانه اجتماع سنتی داریم که حمایت نمی کنند بانوان و همچنان عامی مالی نداریم، یعنی اسپانسر برنامه ما تنها فدراسیون فوتبال است.
مسابقات خارجی هم داشتین شما؟ چند مسابقه خارجی برگزار شده و ای که در آینده پلان داریم برای از اینکه بانوان افغان بتوانند در مسابقات خارجی اشتراک بکنند؟
از ابتدا ایجاد تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات مختلف اشتراک کردند، در مسابقات صفتی اشتراک کردند، مسابقات دوستانه داشتند و حال ما چون در مرکز آسیا آمدیم در مسابقات کفا سال 2019 2020 اشتراک کردند. همچنان ما برنامه هایی داریم در آینده که تیم ملی ما در ردهای سنی مختلف برن و اشتراک کنند، انشاءالله دستاورد خوبی داشته باشیم. خب پیام ما به تمام مادرها فعالیت دارن ولی متاسفانه در خانه ها زنهای افغان واقعا فعال هستند، زحمت می کشند ولی آشکار نیست، بر همه معلوم نیست. یک پیام به تمام فامیلامی است که بین دختر و پسرشان فرق قائل نشوند. اون زمینه را اگر ما به دختران فراهم بسازیم میتونه به جایگاه های بلند برسه. اما زمینه ای که ما برای پسرهای خود فراهم میسازیم.
اینک شکریه فهیمی، بازیکن رشته جمناستیک، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
به نام خدا، شکریه فهیمی هستم، عضو تیم ملی جمناستیک افغانستان. خب ما مدت 6 یا 7 سال میشه جمناستیک شروع کردیم و از کودکی شروع کردیم، تقریبا در سن 10 یا 9 سالگی. خب ما را خانواده تشویق میکردن، مخصوصا پدر جانم که میخواست یکی از دخترایش یا اولادش باید قهرمان شوه. خب ما را به همون سن روان کرد، من ادامه دادم، بالاخره یک مقام را گرفتیم و بسیار خوشحال. سال اول که شروع کردم، در سال اول مسابقه دادم، عضو تیم را گرفتم و حالی هم مدت 6 سال میشه که داخل تیم ملی جمناستیک هستم. تمرین اول پیشی استاد سید حفیظ‌الله حسینی که فعلا به خارج است پیش از ما شروع کردم، مدت 1 سال را به ما تمرین داد. بعدش که رفت بیرون از کشور به نام کلاب جوانان غرب دشت بستی بود و فعلا هم پیشی استاد خیبت‌الله صالحی در ملازمور دشت بستی تمرین دارم. هم بخودم یکونیم سال تمرین میکنم و همچنان تمرین هم میتونم. ما در 3 کلاب مختلف تمرین میتونم که از جمله در هر تایمیم
بالای 30 نفر یا 20 نفر می باشه. ما داخلی مطابقه زیاد داشتیم، تنها دمی بخش جمناستیک هم نیست، پسی بخش دیگه و همچنان داخلی مطابقه دادیم، اما کارچی بر فعلا ما را نبردمی. دو سال میشه که میگه پاکستان مطابقه هست، خب دختران نمیره بخاطر که امی حضونش حضون را را نداره، مصرف ما را نمیره، از خاطر ما نمیتونم که از دیگه شخصی خود مصرف کنیم و بولیم خارج. به همین خاطر دیگه تا فعلا هم ما مسابقه خارجی نراشتیم. مسابقه داخلی که از سال یک بار سال دوبار مدرد ما در می همه اشتراک کردیم. تا فعلا هم عضویت تیم ملی را دارم، اما خاطره خوش دیگه نراشم. ما پار سال که ما مسابقه دارم حسه خودیم نمره خوری شد، به خاطر که به بعض مشکلات شما دیگه از مقام دوم مرد قام چهارم تیم ملی سادم از این دوازدار خلاف کردیم. مطالب نفسون دیگه در فعلا آمدگی کنکور میخوانم تا امتحان بتونم کامیاب شم، بعدم وارد پانتون شم. در فعلا کدام مرکزیت خود ندارم بجز در خواندن و کلاب. در کلاب هستم که خودم تمرین میتونم، در سه کلاب و یکنون سال دیگه خودم تمرین میکنم. بجز از این دیگه در خانه کنیم مرسوم که درسا میباشم تا ده یا زبد شوره و صبح هم تو وقت میخیزم مرسوم که درسا امید کوری که گفا. و دیگه ای که ما بغیر جمعاتید داخل مسابقات فتنس هم دوبار اشتراک کردیم، در همتیش مقام اولی را گرفتیم و تقدیرنامه و مدال شدارم برسلم. و یک بار در مسابقه فلده هم اشتراک کردیم که میدان تقدیرنامه اولی شدار. روز بنده به همه زنهای کشور مخصوصا مادرجان تبریک میگم. بعد همین خواهیم از والدین گرامی که دخترهایشان را تشویق کنند که ورزش ادامه بدن، ورزش کنند، شاید قهرمان بعدی اونا باشند. باید اولاد خود را تشویق کنند تا برن به جای برسند. آخرین آرزوی من میخواست پیشرفت کنم و همین زحمات را کشیدن ایج نشه.
پروانه حریفی ترینر رشته هندبال بانوان معلول نیز در مورد فعالیت هایش گفتنی هایی دارد.
امروز ها روز زن است. ما از صمیم قلب برشان تبریک می گوییم. امید دارم که یک روز خوب برشان بشدم. ایلان خواه ما در بخش هندبال از چهاری که حالیتی تمرین بکنند از این هندبال است که هفته روز برشان تمرین بود. ما خود در طبقه ملی طبقه اوناست. ما زیادتر داریم که برشان مختلف تمرین از بسکتبال گرفته رشنه هندبال و از بین پانگ رشنه مختلف هستند. از یک سال میشه که من در این رشنه تمرین بود. بازی هندبال که هست بین یک مزون و غیر مزون یک سال هست که معلولین روی بلکت تمرین میکنه و غیر معلول پاپای خود تمرین انجام هستن. و از ما بلکرهای داریم که از او بلکرها استفاده میشه با کمالمنده که داره از او بسته میکنن و از بلکر استفاده میکنن با دیدشتر تمرین. فیلن بسیار خوب پیش میره و تمرینات شانم خوب است. چون به نظر به مشکلاتی که داشتیم ما بسیار نداشتیم که دخترهای معلول که تمرینات خود ادامه بودن به این شش ماه دختر بودن، اما در این ماه حمل به خیر تمرینات شروع میشن. اگر این تمرینات ما ادامه داشته باشه یک نفر دفتن ما به پاکستان داریم.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکار آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافت و علاقمندان زیادی پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که دومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی به خصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور دو تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد
روزه میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان بسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.